بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. وقاحت و حیا برای سالک در یک تقسیم بندی کلی در سه مرتبه، به اصطلاح در تقسیم بندی کلی ها بدون پرداختن بریزه کاری ها، در سه مرتبه مطرح بود. می پردازیم به بیان وقاحت و حیا در یک بیانی که بعضی از علما اخلاق گفتن که اونها هم، اون عده از علما اخلاق هم چیزای خوبی گفتند. این تقسیم بندی که بعضی گفتند خوبه و گذشتنی نیست. اینها آمدند مسئله از کنم وقاحت و حیا را برای سالکین در چهار مرتبه به اصطلاح ذکر کردند. چهار مرتبه این تقسیم بندی دیگر است، خوب توجه کنید، ولی طوری چون نکاتی دارد آموزنده است و از این نظر خوب است که این را من مطرح بکنم. گفتن برای سالک وقاحت در چهار مرتبه و حیا در چهار مرتبه مطرح می شود. مرتبه اول به اصطلاح این است که سالک در مقام نفسانیت، یعنی در مقام نفس که در واقع همون نفسانیت و نفس، گناه انجام بدهد و شرم نکند. حیا این است که در مقام نفسانیت گناه انجام بدهد و شرم کند. این مرتبه اول تقریبا شریک است در مرحله با همون تقسیم اولش گفت. حالا من دیگه به تطبیقش نمی‌پردازم. گناه بکند شرم نکند، وقاحت است. گناه بکند شرم کند، حیا است مرتبه اول. حالا ممکنه شما اینو، شما که مستمع هستید حرفهای منو، طوری معنی بکنید که خوب معنی نکنید. این شرمندگی باید پیگیر باشد، حاکم باشد. چی جور باشد شرمندگی حاکم؟ حاکم باشد تا حدی که در هر ذکری، در هر عبادتی که میخواد بپردازد، این شرمندگی مانع از این باشد که به خوبی به اصطلاح با به روی باز به اون عبادت بپردازد. دقت بکنید. مثلا فرض فرمایید، خیلی ساده تر بگم، صبح گناه کرده، سالکی شروع کرده، توبه هم کرده بود، شروع هم کرده، خطا رفت، گناهی کرد. البته این کار ادامه پیدا بکنه راه به جای نمیبره ها. مثلا میگیم در مراحل اولی خطا کرد و بعد تکرار هم نمیشه. این شرم، خطا کرد، گناه کرد، وقاحتش به این است که ظهر بلند میشود نماز بخواند، سالک است، میخواد وضو بگیرد، همونجا که نیت میکند که من وضو میگیرم، امر خدا را امتثال میکنم، قربتن الالله، در محضر خداست که میخوام به خدا نزدیک بشوم، او شرمندگی اونجا چی بکنه؟ بروز بکنه یا نکنه؟ بروز بکنه. نیت وضوش را خوب بتونه انجام بده یا خوب نتواند انجام بدهد؟ اگر گفتید خوب بتواند یا نتواند؟ نتواند. نیت تصمیم دیگه. خب من تصمیم میگیرم به خدا نزدیک باشم یا دروغ میگم، کدامش است؟ در درون ها، حالت ها. بالاخره خب مسئله خدا چیزی که در درون مطرح، حسابگرم خود انسان است. نه شما حساب منو خواهد کرد، نه من حساب شما را. حسابگر اوست و من در برابر، در پیشگاه او. خب من میبینم راست میگم، من وضو میگیرم، قربتن الله، میخوام به خدا نزدیک بشم، این دروغ میشه دیگه. خب سر بکنم، نیت باید بکنم، بالاخره میخوام به خدا نزدیک بشم، نمیخوام. ترجمه کنید، میخوام یا نمیخوام؟ موندیم در تردید. ترجمه کنید، در تردید. نماز میخوانم، میخوام به اون نزدیک باشم، میخوام به اون نزدیک باشم، جدا میخوام، میخوام به اون نزدیک باشم، نه نمیخوام. پس نخوام چیکار کنم؟ نماز نخوانم؟ توجه میکنید؟ این همون مشکل میشه بچه، قدم به قدم انسان را میکوبه در هر ذکری، در هر عبادتی الی آخر. قبلا در این زمینه من نمونه های از موضوع در نمونه های در این بابم گفتم. این چیزیست که این اگر این حالت پیگیر شد، قهرن میداند نتیجه این چی میشود. نتیجه میشود که فردا دیگه از این غلط بکنه یا نکنه، بالاخره یک جا دیگه توبه بکنه دیگه. اگر اونجا تصمیم گیرید یک جا دیگه برگردد الی یوم القیامه، تا مادامی که عمر دارد دیگه از این خطاها نکند. خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید که مطلب روشن میشه. همونجا که میخواد نماز یا وضو بگیرد، اگر دیگه تصمیم گرفت که دیگه با شرمندگی دیگه اصلا تا مادامی که زنده است خطا نکند، میتواند به زوری نیت بکند. اگر این تصمیم را نگرفت، هنوز میترسد یا هنوز در فکرش هست که بازم گناههایی بکند، دیگه اصلا نیت وضو کردن اگه شرم داشته باشد براش چیه؟ امکان پیدا دیگه نمی کند. انشاءالله خدا کنه شما و ما اقلا این حالو پیدا بکنه. بنابراین این حالت اگر در سالکی که گناه کرد خطای کرد نبود، میشود وقاحت سالک، و این سالک هیچ وقت سالک نخواهد بود. اگر این بود میشود حیاء سالک، و این سالک چون فوری موفق به توبه میشود بالاخره در کارهای دیگرش هم پیشرفت دارد. توجه میکنید این حیاء سالک است. من توضیح میدم که بفهمید چگونه مهلک میشود وقاحت و چگونه حیاء منجی میشود، یعنی انسان را نجات میدهد، پیش میبرد. مرتبه اول در این تقسیم بندی دوم. خب مرتبه دوم از وقاحت و حیا در این تقسیم دوم. مرتبه دوم از وقاحت و حیا، این تقسیم کننده ها گفتند حیا عقل است. حیا در مرحله عقلانی است، یا وقاحت در مرحله عقلانی است. از نفسانی گذشتیم، وقاحت در مرحله عقلانی، حیا در مرحله چی؟ عقلانی. یعنی چی؟ میگن که انسان عقل دارد، عقل دارد، عقل میگوید با خدا پیمان بستی که الستو برب بکن. گفتی چی؟ گفتی چی گفتید؟ بله قالو بلا یا گلنا بلا، ما اینجور گفتیم دیگه. گرچه از گفته خودمون هنوز حتی طوری به اصطلاح غافلگیر شده ایم، یا غافلگیر نه، طوری فراموش کار شده ایم که از گفته خودمون هنوزم میگیم ما من در خدا کنه یه وقتی بتوانیم این الست را یه خورده توضیح بدیم برای دوستان. این الان هم اونجا میگیم ما هستیم، شما اونجا هم داد میزنید بلا بلا، الان هم هستید، نه که بودید، بودید و هستید و خواهید بود، بودیم و هستیم و خواهیم بود در الست، نه که بودیم تمام شده، الان هم هستیم در الست. اونسو در الستیم، میگوید الستو برف بکن، میگوییم بلا. ترجمه کنید عقل اینجو، عقل میاد چی میگه؟ عقل میاد میگه که وقاحت هستیم، پیمان را نادیده میگیری. اگر عقل این را نگفت، یعنی عقل میگوید که وقاحت هست اگر این را، این پیمان را نادیده بگیری، شرم بکن این پیمان را نادیده چیه؟ نگیر. اگر انسان اون پیمان را همیشه در نقطه مقابل در نصب العینش بود، اون پیمانی که با خدا بسته، لحظه به لحظه در اون سو میگوید بلا توی پروردگار من، اگر این پیمان را الان من فراموش کردم، عقل میگوید وقیهی بی شرمی. توجه میکنید اگر پیمان را فراموش نکرده ام، عقل میگوید بد نیست، حیا داری. توجه میکنی حیا داری، اونجا میگی بلا، اینجا هم میگی بلا، اما بی شرمی اونجاست که اونجا بگی بلا، اینجا بگی چی؟ اینجا بگی، اینجا بگی کدوم؟ نه اونجا، هم اون سوها ما یک نفر بیشتر نیستیم، اون سو بگیم بلا، این سو بگیم نه، این بیشرمی. این تقسیمی که در بعضی نوشته های علما اخلاق است، انصافا تقسیم خوبی است. این مرتبه دوم، وقاحت عقلانی یا حیاء عقلانی. عقل میگوید تو یکی بیش نیستی، تکرار میکنم، در اون سو میگویی بلا، این سو میگویی نه، این وقاحت است. حیا داشته باش، اون سو میگویی بلا، این سو هم همین تو باز بگو بلا. این وقت بلاگو چطور میشود؟ اونجا جزو را نمیخواد، جزو را نمیبیند، جزو مقصودش نیست، اینجا هم همینطور. اگه حیا داشته باشد اینجا هم باید همینطور باشد. ترجمه میکنیم مرتبه دوم. خب بعضی از دوستان شاید حالا بعضی از دوستان یا بعضی از خانم ها که احیانا ممکنه در این صحبت ما اولین بار باشد که هستند و قبلا نبودند، با این اشارات ما انشاءالله متوجه می شوند اون دوستان جدیدمون هم که این مسائل همش عمیق است. اگر چیزی نقاط مشغولی بود ما همش نمیتونیم الان اینجا توضیح بدیم. بعد انشاءالله از خدا بخواهید که همش روشن بشه. این مسئله الست ما و الست شما برای ما واضح شده یا نشده؟ واضح نشده. فکر نکنید واضح شده، این چیز خیلی اسرارآمیزی است. عهدی داریم در الست، پیمان شکنی داریم در این سو، این صریح قرآن است. همه جا پر کجا شد اون علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیات قرآن پر است از این که خوبان آنها هستند که پیمان نمی شکنند، بدها آنها هستند که پیمان می شکنند. آیه دیگر با صراحت می گوید در عالم میثاق با شما پیمان بسته ایم، من می گویم الست ربکم، تو می گویی بلا. چرا فراموش می کنی؟ چرا اون سو را نمی بینی؟ این سو طور دیگر شده. اینا را باید فهمید چیه. توجه بکنید مرتبه سوم گذشتیم. انشاءالله از خدا می خواهیم که هممون بفهمیم و شما هم هر چی می توانید این دعا را بکنید. از من بشنوید. اولین حاجتتون این باشد خدایا به ما در این عالم معرفت عنایت بکن. توجه بکنید معرفت بفهمیم که چیست، چیست در اون سو این سو، مسئله چیست، هستم ما چه هستیم، بالاخره چی هست، چی گفتی، قرآن چی میگوید، رسول اکرم صلوات الله علیه چی گفت، ائمه چی گفتن، قرآن چی میگوید الی آخر، و اینها یعنی شنا رو بفهمیم. خدایا این دعا را بکنید، از من این وصیت در گوش شما باشد، هیچ فراموش نکنید و بدانید که حرکت شما به قدر معرفت شما خواهد بود. توجه میکنید. مرتبه سوم که در این تقسیم کلی که علما گفتن، علما اخلاق گفتن، این است که به اصطلاح وقاحت روحی یا حیاء روحی، وقاحت روحانی یا حیاء چی؟ روحانی. وقاحت روحانی، حیاء روحانی چیه؟ اینها چی گفتن؟ ببینید اینا از گفته علما اخلاق است. از در قرآن آیه داریم که آیه از آیه 77 سوره قصص می فرماید و احسن کما احسن الله الیک، یعنی خوبی بکن، احسان، احسان معنی پول دادن نه، احسان به طبق اصلاح قرآن خوبی بکن، احسان به معنی پول دادن نه، احسان ان الله یحب المحسنین، نیکو کار، نیکو رفتار، خوب رفتار بکن در پیشگاه خدا، با خدا. میگه با خدا خوب رفتار بکن به طوری که خدا با تو خوب رفتار کرده. احسن کما احسن الله الیک. خب اینجا برای ارباب ذوق این آیه اشارت ها دارد، به انسان خطاب میکنه، انسان ببین خدا با تو چطور پیش آمده، تو هم با خدا چیه؟ همونطور پیش بیا. این است، اینجاست که کسی بفهمد قرآن چی بگوید، شب و روز هم در مقام بودیت جهد و جدیت بکند. این آیه برای او اگر بفهمد کمر شکن است. احسن کما احسن الله چی؟ الیک. اگر کمر شکن بود حیا دارد، حیا روحیست، جوهانیست. اگر کمر شکن نبود چیه؟ خیلی وقاحت دارد. گفت نیکوکار باش، نیکو پیش بیا، آنطور که خدا با تو نیکو پیش آمده. می توانیم آنطور که خدا با من نیکو پیش آمده، من و ما نیکو پیش بیایم یا نمی توانیم؟ نمی توانیم، کمرشکن است. باید شرم داشته باشیم یا نه؟ بله، اگه شرم داشته باشیم خوبه، نداشته باشیم وقاحت است. گذشتیم از این هم دیگه، اینها را با اشاره می گذاریم. به قول حافظ می گوید که کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. خوب دقت بکنید انشاءالله، اهل ذوق و اشارت باشید. عرض کنم که مرتبه چهارم از وقاحت در این تقسیم و از حیا این است که در اصطلاح میگن، به اصطلاح حیا سر، حیا سر یا وقاحت سر، وقاحت سر یا سری یا حیا سر یا حیا سری. حالا من توضیح میدم. خب قرآن یه آیه دارد، یه وقتی امام خودمون من صحبت میکرد که به بعضی ها گفته که افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، بعضی ها در این زمینه صحبت میکرد که قرآن برای همه به سهم خودش آیات و اشارات و دعوت ها و هدایت ها داره، همه در یک ردیف نیستند در این عالم، خودشون بی‌اختیار خودشون نیستند. این حالا من خودم میگم، و چون نیستند قهرن قرآن یه سفره عام میست، هر کسی به اندازه خودش از او چی میکنه استفاده میکنه. در این زمینه صحبت میکرد. کلام من میخوام اشاره بکنم اینجا، امامم اومد در صحبتشون بین آیه اشاره کرده. ما در قرآن آیات متعدد و متنوع داریم، متنوع بر اساس تنوع به اصطلاح فکری و گنجایش انسانها که به دست خود خودشون را در وادی های مختلف فکری و عملی میاندازن. هر کسی به اندازه خود میتواند از قرآن استفاده بکنه. عرض کنم که در یه جایی در قرآن، حالا اون جاشم بگم، 45 فرقان، حالا از باب نمونه میگم، در 45 فرقان میگوید مطلب گم نکنید، وقاحت سری و حیا سری را من مطرح میکنم. در یه جای قرآن 45 سوره فرقان میفرماید که علم تر الی ربک کیف مد الظل، نمیبینی، نگاه نمیکنی به خدا چگونه سایه را گسترش داده. میگه به چی نگاه نمی کنی؟ علم تر الی ربک. حالا این آیه ها را ما طور دیگه تو بگم مزاح خودمون معنی میکنیم، ولی اون معنی کلام من عرض میکنم به اون توجه بکنید. علم تر الی ربک، به پروردگارت نگاه نمی کنی؟ کیف مد الظل، به پروردگارت نگاه نمی کنی چگونه سایه را گسترش داده. یعنی چی؟ کیف مد الظل نقش اولیاست. نجم در یه جا می فرماید، برای یه عده می فرماید، یعنی برای هر کسی که از هر کدامش استفاده کرد. در سوره همون که امام هم تلاوت کردن، در سوره غاشیه آیه 17 می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شتر نگاه نمی کنند، در خلقت شتر دقت کنید، از اینجا پی ببرید که ربی هست، خدایی هست. به یکی میگوید به شتر، به این آسمان، به این زمین، به این آیت، به اون آیت نگاه نمی کنی پی ببری خدایی هست. به یکی دیگر میگوید که نگاه نمی کنی خدا چگونه، به خدا نگاه نمی کنی که چگونه سایه را گسترش داده. این دو دیده است، دو خطاب است، توجه می کنید؟ خب حالا اینجا که میگوید علم تر الى ربک کیف مد الظل، حالا من کیف مد الظل اینو تفسیرش نگفتم، میگه به خدا نگاه میکنی چجور مد الظل، حالا ظل یعنی چه، سایه را چجور گسترش میدهد. این آیه است دعوت میکنه به نگاه به وجه الله و از وجه الله چگونه این سایه ها گسترش مییابد. سایه ها بنده و جناب عالی و همه، ترجمه میکنید، همه چی هستیم؟ سایه هستیم. میگه علم تر الی ربک کیف مد الظل، این خطاب برای کسی که وجه الله را میبیند و اشعه وجه الله را میبیند. اشعه وجه الله یا انوار وجه الله، تابش های وجه الله، چه عبارت هستند از اینها که سایه ها هستند. و ولی نگاه از کدوم سو به این سو میاد؟ از اون سو به این سو. علم ترکیه مده الى رب کیف مده زی. حالا مثنوی هم که اون اشعارشو کیف مده زی نقش اولیاست مسائلی داره. خب این معلوم است این خطاب برای عده است. این عده ای که این خطاب برای اونهاست، گفتید همیشه به کی نگاه بکنند؟ همیشه به وجه الله، به خدا. اگر نگاهی به غیر کردند، اگر نگاهی به غیر کردند، این برای اونها می شود وقاحت، التفات بر غیر در محضر حق با ظهور حق. التفات به غیر وقاحت است و توجه به غیر وقاحت است. حیا این است که وقتی خدا را میبینی دیگه التفات به غیر نداشته باش. حیا کن که التفات به غیر داشته باشی. برای اون عده التفات به غیر میشود وقاحت. حیا این است که در محضر حق با دید حق با شهود وجه حق التفات به غیر نکند. بکند وقاحت، نکند حیا، باید حیا بکند. خب و این عده این حیا را دارند مسلمان. شما خودتون اهل ذوقی میدانید کسی به این مرحله رسیده باشد هرگز اون وقاحت را دیگه انجام میدهد یا نمیدهد؟ نمیدهد. منها در تقسیم بندی اینجور تقسیم میشود، یعنی برای او بد است، برای او بد است. حالا شما تعجب میکنید برای او بد است. من به شما اینجا مثال خواهم گفت، مطلب را تمام خواهم کرد. خب ائمه در بیاناتشون هست. حسین ابن علی در همون دعای عرفه میفرماید که تعرف تلیفی کل شیء، در همه چیز خود را به من نشان داده ای. من اینه جمله را معنی میکنم، میفرماید تعرف تلیفی کل شیء، در همه چیز خود را به من نشان داده ای. خود را به من نشان داده ای، تعرفت معنیش اینه. نمیگوید من تو را در همه چیز میبینم. این یه بیانش که در بعضی از بیان ها اینجوره، مثلا در بیان علی سلام الله علیه رأیت ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و بعده و معه. در این دعای عرفه حسین ابن علی سلام الله علیه میفرما اینجور بیان دارد، میفرما تعرف تلیفی کل شیء فرأیتک ظاهرا فی کل شیء، خود را به من در همه چیز نشان دادی، در نتیجه تو را در همه چیز ظاهر دیدم. به خدا میگه در عرفه. خب این از همان است. علم تر الى ربک کیف مد الظل، همیشه به خدا نگاه میکنه. هیچ وقت سید الشهدا سلام الله علیه دیگه نظر به غیر میکنه یا نمیکنه؟ در محضر حق نمیکنه، مگر از طریق حق بیاد غیر را ببیند، این مسئله دیگه است. اما انصراف از حق، توجه به غیر نمی کند. حیای عبودی سید شهدا سلام الله علیه این اجازه را نمی دهد. شاهد روشنتر به شما عرض کنم، در همه مناجات ذاکرین کلام براتون گفتم، از مناجات 15 گانه امام سجاد سلام الله علیه هست. اونجا امام سجاد میگوید که مناجات ذاکرین در مفاتیح میخونید دیگه، اینها را که میگم شاهد میگم که این بحثایی که ما داریم دیگه بی شاهد و بی دلیل بی مدرک نباشد، خوب خودتون تأمل میکنید. در مناجات ذاکرین میرسد به جای میفرماید که و استغفرو که، اما خوب تأمل بکنید، در هر جمله چند جمله میگم خوب تأمل بکنید، و استغفرو که مثلا یه شعر دارد خوب گفته، چاشون شعرش حفظ بودم. میگه که خیلی ها میاند آیات و روایات را تعویل میکنن. میگه عزیز من، تو عوض این که آیات و روایات را تعویل بکنی چی چیز را تعویل بکن؟ هی گفتید ها؟ احسن خودت را. میگه چرا میگه آیات و روایات را تعویل میکنی؟ خب خودت را تعویل بکن دیگه، احتیاج به تعویل آیات و روایات. تعبیر یعنی از تعبیر به معنیه، چون تعبیر معانی دارد. به معنی این که آیه و روایت را نتوانیم معنی بکنیم و طبق فکر محدود خودمون بیایم آیه را طور دیگه با تکلف معنی بکنیم، جماعت را هم خراب بکنیم. اینجور میگه خب عوض این که اینا را تعبیر بکنیم، خودت را تعبیر کن اول، یه مسئله یه مشکل را حل کن، بقیه مشکلات حل میشه. خب
این کلام من عرض میکنم اینها را تعویل کردند اونهایی که خودشون را تعویل نکردند. میفرماید که خب ولی چگونه میشود اینها را تعویل کردن؟ من میخوانم شما اگر به زبان عربی فقط آشنایی داشته باشید کافی است که معانی را که من عرض میکنم از این عبارات بفهمید. میفرماید و از تغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک، ترجمه میکنم، میگوید خدایا و از تغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر لذتی با غیر ذکر تو، از هر لذتی که از طریق غیر ذکر تو باشد، با غیر ذکر تو باشد، از تو چه میکنم؟ طلب مغفرت میکنم. خب اینجا به چه معنی میده؟ و از تغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک، این بعد جمله بعدی، و من کل راحت به غیر اونسک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر راحت و آرامشی با غیر از اونسک تو، و من کل سرور به غیر گربک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر سرور و نشاط و شادی با غیر از قرب تو. یعنی من هیچ شادی از غیر قرب تو ندارم، هیچ آرامشی با غیر انس تو ندارم، هیچ لذتی هم از غیر ذکر تو چیه؟ ندارم. و من کل شغلن به غیر طاعتک، اشتغالی داشته باشم به غیر طاعت تو، از این طلب مغفرت میکنم، پناه میبرم به تو، و از این قبیل جملات در به اصطلاح بیانات و دعاهای وارد از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین زیاد است.
چرا از فیض دل